بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا در کوهستان، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعضی ها وقتی یه کار خوبی رو انجام میدن دوست دارن نسبت به خوب بودن اون کار اطمینان پیدا کنن. برای کسب این اطمینان به رفتار بزرگان مراجعه میکنن، به متون دینی مراجعه میکنن که آیا این کار در سیره یکی از بزرگان بوده یا نه. ما این حرکتی که شروع کردیم که جمعه ها بیایم کوه و اینجا دعای عهد خودمون رو بخونیم، میخواییم ببینیم چقدر کار خوبیه. اگر به مؤمنین بگیم که حضرت آیت الله علیه ما بهجت میرفتن کوه و اونجا دعا و مناجات میکردن، خیلی ها نگرششون نسبت به کوه رفتن عوض میشه، کوه جنبه معنوی بیشتری براشون پیدا میکنه و میگن آقای بهجت به این سادگی هر کاری رو انجام نمیده. ایشون وقتی که با اون درایت و عرفان به کوه میرفته و مناجات میکرده، حتما این کار یه کار ویژه‌ایه، ما هم انجام خواهیم داد. حالا آیا واقعا، حالا آقای بهجت رو به عنوان نمونه من عرض میکنم، عرفا ما، بزرگان ما، به کوه می اومدن و عبادات خودشون رو در کوه انجام بدن یا نه؟ پاسخ به این سوال این است که بزرگ همه عرفا ائمه معصومین هستن و بزرگ همه ائمه معصومین، اشرف من فی الارض و بزرگ همه انبیاء الهی، پیامبر اکرم است. و پیامبر اکرم عادتشون بر این بوده که کوه می‌رفتند و مناجات می‌کردند. غار حرا رو شما نگاه بکنید در کنار شهر مکه، خب یک کوه نوردی مفصلی است. بعد از اون کوه نوردی سخت، گوشه‌ای رو غار خودشون قرار داده بودند و به عبادت می پرداختن. برای کوه رفتن و عبادت کردن چه چیزی از سیره پیامبر اعظم بالاتر؟ به هر دل مشتاقی بگی که میرم کوه برای دعا و مناجات، اگر ازت پرسید که چرا کوه، او پیغمبر اکرم میرفت کوه برای دعا و مناجات، همین کافیه. پیامبر گرامی اسلام هر جا می رفت اون مکان مقدس می شد. ما خب اون قدرت معنوی رو نداریم هر جا بریم اون مکان مقدس بشه، گرچه محل عبادت مؤمنین محل پرقداست و پرنوریه، ولی ما این قطعه از کوه رو انتخاب کردیم که مزار شهداست. مزار شهدا بیشک جای مقدسیه و این بر قداست این حرکت می افزاید. ضمن این که فواید دیگری هم داره این کوه نوردی و این حرکت، یکی از اون فواید تناسبش با دعای عهده. دعای عهد دعای آدم های تنبل بی ارزه نیست، دعای انسان های مبارز قهرمان و جنگجوه. در این دعای کوتاه که کلیدی ترین مسائل باید گفته بشه با اشاره عبور بشه، شما میبینید که یک جلوه جهادی خیلی قوی درش هست و اونم این که خدایا اون وقتی که امام زمان من میاد، اگر من از دنیا رفته بودم، من رو از قبر بیرون بیار. در حالی که میبینید در عالم قبر من با شمشیر آماده هستم برای یاری حضرت، یعنی مرده من هم آماده است برای مبارزه. این خیلی عبارت عجیبیه. بعضی ها دیدید تو عبارتاشون میگن مرده منم با فلانی آشتی نمیکنه، یا مرده منم این خاصیت رو داره، یعنی این خاصیت خیلی تو وجود من هست. دعای اعتمال کسانی نیستش که از سر تنبلی و تنپروری گوشه خونه شون کنار بخاری لم بدن و بگم که خواهم همینجا عهد ببندم با امام زمان خودم. دعای عهد مال آدم هاییست که اهل مبارزه و جهاده. و ما الان جهادی گیرمون نمیاد جز تمرین جهاد و مبارزه، که یک کوهنوردی ساده شاید قدم قشنگی باشه در این باره. نقطه بعدی این است که اصلا وقتی جمعی از مؤمنین یه حرکتی رو انجام بدن، اون حرکت دیگه یک عبادت فردی تلقی نمیشه، یک همایش و یک حرکت جمعی معنادار که تعظیم شاعر الهی میتونه نام بگیره تلقی خواهد شد. شما تصور بفرمایید کسانی که منتظر حضرت هستن، کسانی که علاقمند به ظهور هستن، اقدام کنن، از صبح زود حرکت کنن، به کوه بیان و در کوه مولای خودشون رو فریاد بزنن، چه شکوهی پیدا میکنه. و خداوند متعال عالی ترین نوع تقوا که تقوای قلب هست رو مربوط میدونن به تعظیم شعائر الهی. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کی تعظیم شعائر الهی رو انجام بده، این از تقوای قلب او نشأت میگیره. تقوا گاهی از اوقات در رفتار، گاهی از اوقات در قلب انسان جاریه. تعظیم شعائر الهی یعنی بزرگداشت نشانه های خدا. شعائر یعنی نشانه ها. مکه و مدینه منوره اینها نشانه های خدا هستند. چرا؟ چون جای عبادت خوبان هست. مکه چرا؟ و کل اعمال حج، منا، عرفات از نشانه های خدا به حساب میان. اونجا قدمگاه اولیاء خداست. اینجا هم مزار اولیاء خداست. مجلس هم مجلس ذکر اولیاء خداست. مسلماً وقتی جمعی از مؤمنین به تعظیم شعائر الهی اقدام بکنن، به بزرگداشت این نشانه های خدا اقدام بکنن، تعظیم شعائر الهی حساب میشه که ناشی از تقوای قلبه. پس کوه آمدن سیره رسول خداست و انسان مکانی در کمرکش کوه انتخاب بکنه. غاری که اینجا هم براتون ساختن دیگه، یه غاریه اینجا در دل کوه، برای عبادت. این شیوه پیامبر گرامی اسلام. چقدر پیامبر به طبیعت علاقه داشته. و شهری که اون زمان به نام شهر مکه بوده، همچنین هم شهر بزرگی نبوده که انسان در دود و دمش گم بشه و بعد نیاز داشته باشه که از شهر بیرون بره تا کمی بوی طبیعت به مشامش برسه. اون شهر با طبیعت خیلی هماغوش بوده. اما در این حال میبینید که پیامبر گرامی اسلام از همون شهر کوچک هم خارج میشدن. شما تصور بفرمایید یک ولی خدا اگر تو شهری مثل تهران بخواد زندگی کنه، او چقدر تأکید خواهد داشت بر این که از این شهر درندشت و بسیار بزرگ و درگیر کننده انسان با مسائل خودش، چقدر اصرار خواهد داشت که از این شهر خارج بشه. من خواهش میکنم کوه رفتن و عبادت در کوه رو یک عبادت تلقی بکنیم و یک شیوه بسیار زیبا در تأسی از سیره نبوی برای انجام عبادت. نکته دیگری که خیلی شاید مناسب امروز هم باشه عرض کنم، آغاز این حرکت که شما و دوستانتون انشاءالله ادامه خواهید داد این حرکت رو، در روز 9 دی قرار گرفته. 9 دی ماه واقعا یه روز پرحماسه است. یک حادثه عادی رخ نداد. شما با یک خیابان آمدن و فریاد زدن در میان جمع فراوانی از مؤمنین، ببینید بسیاری از خطرها و بسیاری از مخاطرات از سر جامعه اسلامی برطرف شد. دشمنان ما چنگ و دندان تیز کردن در اطراف کشور ما، آمادن برای قطع کردن این مرز و بوم. دستشون برسه دیگه مثل قدیم رفتار نخواهند کرد. کمترین کاری که انجام خواهند داد قتل و غارت و تجاوز هست. اثری از ما باقی نخواهند گذاشت تا مبادا انقلاب دیگری صورت بگیره. همین یک انقلاب در جهان موجب شد که مسیر تاریخ به اعتراف خودشون برگرده. اینا حرفای ما نیست، همین یک انقلاب. اونها اگر بتونن از کوچکترین وهن و شکافی استفاده بکنن، حمله ور میشن و چیزی از ما باقی نمیذارن. همینهایی دشمنان ما منتظر ضربه دادن به ما هستن که در 8 سال دفاع مقدس بیرحمانه ترین جنگ ها رو با ما انجام دادن، بیرحمانه ترین رفتارها رو. هواپیمای مسافری رو زدن سابقه نداره و در کشتارهاشون به صورت گسترده در جبهه ها از بمب‌های شیمیایی استفاده کردن. شما مطمئن باشید هیچ جنگی در تاریخ جهان نبوده که اینقدر بلوک شرق و غرب همه متحد باشن در اسلحه دادن. از میراج فرانسوی تا میگ روسی تا مهمات آمریکایی همه با هم در اختیار دشمنان ما بود و میکوبیدن، میزدن. ذره ای رحم و شفقت توشون نبود. وقت شما فکر نکنید اونها خودشون عقب نشستن یا از اول یواش زدن یا نمیخواستن جدی بزنن، به صورت جدی و نابود کننده اومدن جلو. همونها الان دشمنان ما هستن و مترصد این هستن که بالاخره از کوچکترین فرصت استفاده کنن. و 9 دی مردم با یک حضور سرشار از بصیرت و محبت به انقلاب مشکلات بسیار بزرگی رو برطرف کردن و هزینه های بسیار بزرگی رو زمینه تحمیل شدنش رو از بین بردن. یه نکته از تاریخ اسلام بگم مرتبط با این بحث و یه نکته از آینده. از تاریخ اسلام این که اگر همون کسانی که تو مدینه بودن یه همچی حضور و یه همچی غیرتی داشتن، هیچ وقت کار ابا عبدالله الحسین علیه السلام به گودی قتلگاه نمی کشید. وقتی شما میخوای جلوی فسادهای بزرگ و مظالم بزرگ رو بگیری، اولش کار سنگینی لازم نیست انجام بدید. مردم ما کار سنگینی انجام ندادن از نظر هزینه گذاشتن، اومدن با هم تو خیابون، ولی نتیجه چی شد؟ میلیاردها میلیارد هزینه مالی رو کم کردن که میخواست تو ادامه فتنه ها تحمیل بشه. میلیون ها جون رو، شما مطمئن باشید میلیون ها جان رو نجات دادن. چون اگر این شکاف ادامه پیدا میکرد، بعد به نبرد میکشید دیگه، آخرش به فساد جامعه میکشید. خوبان که تسلیم نمیشدن، در نهایت که چی؟ به کجا میخواستن برسن؟ در شهرها قتل عام و حمام خون راه میافتاد. با یه کار ساده جلوی چه جنایت های بزرگی گرفته شد. و اگر در صدر اسلام به ناله های حضرت زهرا سلام الله علیها توجه می شد، یه نفری قیام کرد، اومدن شبها در خانه ها رو زدن، کسی نیومد. صد و خورده این نفر قرار می داشتن با علی ابن ابی طالب، 4 نفر می اومدن. اون صد و خورده این نفر اومده بودن، شاید قضیه حل بود دیگه. نبردهای صفین و نمیدونم نهروان و جمل رخ نمی داد. کربلا که اصلا و ابدا یه حضور به موقع چقدر از اینها رو کاهش میده، چقدر جنایت ها رو جلوشون میگیره. این یه نکته برای تاریخ. اما نکته‌ای برای آینده نسبت به سیاستمداران جامعه عرض میکنم. مردم ما تحمل ندارن که همیشه سیاستمداران هزینه برای این مردم درست بکنن و مردم بخوان این هزینه ها رو پرداخت بکنن. سیاستمداران ما از هر گروه و قشر و دسته‌ای هستند. با رفتار خودشون هزینه‌ای به این مردم تحمیل بکنن، امنیتی از این مردم کاهش بدن، این مردم اینها رو برای ابد ذلیلانه نابود خواهند کرد و از بین خواهند برد. سیاستمداران ما اگر هر گونه امیدی به دشمنان ما بدن، باید بدونن که با قهر و غلبه و غضب مردم ما روبرو خواهند شد. همین تکه رو فکر قبلی به سیاستمداران ما ایجاد کردن. یه گروه سیاستمدار قدرت طلب و نادانی که فتنه رو آغاز کردن و یه گروه سیاستمدار نادان دیگری که اومدن با سکوت خودشون باز به این آتش فتنه زدن و این آتش رو اجازه دادن شعله برتر بشه. این دو گروه چه هزینه سنگینی رو تحمیل کردن به ملت و ملت اومد جبران کرد. انتخابات بعدی در پیشه. اگر سیاستمداران با شعارهای خودشون، با تفرقه‌های نابجای خودشون، با ایجاد تردیدهای خودشون بیان هزینه برای این مردم ایجاد بکنن و هزینه تحمیل کنن، خدا شاهد جزا و پاداش اون سیاستمدارانی که هزینه به این مردم تحمیل میکنن چیزی جز مرگ نیست و هیچ یک از شایستگی‌های اونها نباید دیده بشه. مملکت ما و نظام ما دشمن زیاد داره، دشمنان ما چنگ و دندان تیز کردن، منتظر کوچکترین فرصت هستن که بریزن فاتحه انقلاب رو بخونن، قطعه بکنن این نظام رو، این مرز و بوم رو، این مملکت رو. و سیاستمداران خیلی باید مواظب باشن، مردم شاهدن، دارن نگاه میکنن کی قدرت طلبی میکنه، کی صادقانه به میدان میان. اینها چیزهایی هستن که امیدواریم سیاستمداران ما از پیام نوح دی دریافت کرده باشن و امیدوارم که جامعه ما این پیام رو به سیاستمداران داده باشه که کسی برای شما اینجا زنبیل نگذاشته و نخ بسته باشه به ذریح این جامعه که بله شما نذر کرده مادرتون همیشه سیاستمدار باقی بمونید، باید همیشه شما رو یه جوری دستمون حلوا حلوا کنید. اصلا و ابدا سیاستمداران رو از مربیان تیم فوتبال راحت‌تر میشه عوض کرد. سیاستمداران رو از نمیدونم چی بگم، از راننده‌ای که پشت فرمون هست یه مقدار چرتش گرفته راحت‌تر میشه عوض کرد. راننده‌ای که چرتش گرفته یه اتوبوس رو ممکنه برسه درجه. ولی سیاستمدارانی که چه اونهایی که در قدرتن چه اونهایی که در قدرت نیستن، میخوان فرمون دستشون باشه در حالی که در عالم خوابهای خوش خودشون هستن و میخوان ملت رو به در پرتاب بکنن، خب باید فوری عوض بشن. اصلا نباید این آدم ها در عرصه سیاست بمونن. یه نکته عرض بکنم عرضم تمام. در جامعه امام زمان علیه السلام نسبت به سیاستمداران بیرحمانه ترین برخوردها باید صورت بگیره، چون امام زمان علیه السلام هم با دو گروه بیرحمانه برخورد میکنن، یکی دشمنان یکی یاران خودشون. در روایات داریم که از یاران خودشون اعدام میکنن و به قتل میرسونن. نمیخوام حرمت سیاستمداران رو بشکنم، اما سیاستمدارانی که هزینه به این مردم تحمیل کنن و به فکر قدرت طلبی و جاه طلبی خودشون باشن، اونها مستحق مرگن، اگر چه ما صبر کنیم تا ظهور حضرت نتونیم کسی رو با چنین جنایت‌هایی به قتل برسونیم. سیاست ورزی آدابی داره، آیینی داره. گاهی یک سیاستمدار، یک کسی که تو عرصه قدرت هست یا منتظر کسب قدرته یا مشتاق به دست گرفتن قدرته، یک کلمه میگه تمام دشمنان جشن و پایکوبی راه میاندازن. چگونه بعضی ها به خودشون اجازه میدن این چنین رفتار کنن؟ بحث رو امام زمانی تر کنیم و با این بحث صحبت خودمون رو به پایان برسانیم. هر موقع شعارهای دینی در جامعه پا بگیره، امکان پدید آمدن پدیده نفاق هم افزایش پیدا میکنه. و هر موقع ارزش‌های دینی در یک جامعه مستقر بشه، امکان به وجود آمدن نفاق هم افزایش پیدا میکنه. خب ما که نمیتونیم بگیم جامعه بی ارزش باشه و ارزش ها رو با خاک یکسان بکنیم تا نفاق پدید نیاد. ارزش ها رو هم که برقرار بکنیم نفاق پدید میاد. پس چاره چیه؟ چاره ای که امام زمان علیه السلام داره که در دعا میخونید تزلو به هن نفاق و اهله، ای خدا به واسطه ظهور حضرت نفاق و اهلش رو ذلیل کن. چگونه در زمان امام زمان علیه السلام نفاق ذلیل میشه؟ آیا حضرت از علم غیبشون استفاده میکنن؟ یک کسی که مدعی است، یه دفعه او رو صدا میذارن میفرمان که من با نور غیبی مشاهده کردم که این منافق است، او را بگیرید اعدام کنید. آیا این اتفاق میفته؟ حضرت از این روش های غیبی کمتر بهره میبرن. چه اتفاقی میفته که نفاق در زمان اوج حاکمیت ارزش ها و اوج گرفتن ارزش ها در بدنه حاکمیت جامعه از بین میره و ذلیل میشه؟ چجوری میشه که یه حکومت دینی هست ولی کسی منافقانه نمیاد وسط موش به دونه؟ کسی جرأت نمی کنه شعار بده ولی باطنش حقیقتا دلسوز نباشه؟ این معما رو برای خودتون حل کنید. چگونه در جامعه امام زمان علیه السلام ارزش ها حاکمیت پیدا می کنن؟ نفاق هم نیست. در جامعه پیامبر گرامی اسلام ارزش ها حاکمیت پیدا کردن؟ نفاق هم بود. در جامعه امیرالمومنین ارزش‌ها حاکمیت پیدا کردن؟ نفاق هم بود. ولی در جامعه امام زمان علیه السلام نیست. برخورد حضرت هم که برخوردی نیستش که از سر اطلاعات غیبی بیان منافق شناسایی بکنن لو بدن. چرا اینجوری میشه؟ در جامعه امام زمان علیه السلام به کسانی که ادعای ایمان میکنن سختگیری میشه، آنچنان سختگیری میکنن حضرت به یاران خودشون مانند سختگیری که نسبت به دشمنان اسلام دارن. چندین بار در روایت هست که از یاران خودشون امام زمان علیه السلام به قتل میرسونن، یارانی که حضرت رو کمک کردن. وقتی سختگیری کرد حضرت به یاران خودش، نتیجه چی میشه؟ هر کسی یک ذره نفاق داشته باشه میگه برمون کن بابا، بریم تو تشکیلات حضرت پدرمونو در میاره، اینقدر ما سختگیری میکنه، نه نون بده بخوریم نه فقط زجر کشیدنه، بریم زندگی راحت خودمون رو داشته باشیم. لذا منافق دور بر حضرت پیدا نمیشه. خب پیامبر گرامی اسلام چرا این سختگیری رو نمی کرد؟ به خاطر عدم هوشیاری مردم. داستان صریحش رو عرض کنم. داستان صریح اینه که اومدن رسول خدا رو ترور کنن در مسیر جنگ تبوک، بعضی از یاران حضرت. داستانی هم داره که چرا اومدن این کار رو انجام بدن. اومدن از دره پرت کنن پایین. جبرئیل امین خبر داد. بعد از اینکه خبردار شدن، محافظین خودشون رو افزایش دادن. حذیفه یکی از این محافظین داستان رو کامل نقل میکنه. میگه بعد به رسول خدا گفتم که بذارید اینایی که میخواستن شما رو بکشن اینها رو لو بدیم، مردم مدینه اینها رو بشناسن، بذارید با اینها برخورد قاطع بکنیم. رسول خدا فرمودن نه، اجازه نمیدم. استدلال رسول خدا رو بشنوید. فرمودن برای اینکه مردم الان برمیگردن چی میگن؟ میگن یاران خودشو کشت. مردم ظرفیت این برخورد قاطع رو ندارن، نفاق موند. ببین؟ ولی امام زمان علیه السلام وقتی ظهور میفرمان که مردم بصیرت دارن، ظرفیت برخورد قاطع حضرت رو با یارانی که از راه بیراه میرن دارن. لذا حضرت با یارانشون سختگیرانه برخورد میکنن. وقتی سختگیرانه برخورد کردن، چند نفرم خراب شدن، اونا رو اعدام کردن، دیگه کسی با نفاق به حضرت نزدیک نمیشه، به طمع دنیا کسی نزدیک نمیشه. تیکه بزرگش گوششه. اگه بخواد قدرت طلبی بکنه، اگه بخواد تو کار خودش یه جوری کار کنه که تو قدرت بمونه، یه جوری کار بکنه که قدرت از کس دیگه بگیره، اصلا و ابدا امکان نداره. زمان امیرالمومنین امکان داشت. برای چی؟ برای اینکه امیرالمومنین میدید مردم ظرفیت ندارن حضرت با یاران خودش بد برخورد کنه. این سخت بد که نه، سخت برخورد کنه. حتی حضرت میفرمود بعضی از احکام اسلامی در جامعه غلط بود، من میخواستم اینها رو عوض کنم، میترسیدم همین چهار تا یاری هم که دور من هستن پراکنده بشن. بصیرت نداشتن مردم. ولی ما انشاءالله در تاریخ ثابت خواهیم کرد این بصیرت رو داریم و سخت گیرانه با سیاست مدارانه مذهبی و مدعی برخورد خواهیم کرد تا نفاق در بدنه سیاست پدید نیاد. و مردم ما ظرفیت این رو دارن. ما منتظر ظهوریم. ما اومدیم کوه دعای عهد بخونیم، عهد ببندیم با آقا. خب آماده هستید عهد ببندیم؟ حضرت هم با من عهد می‌بندید، باید با جزئیات کار من آشنا باشید دیگه. اینکه یه عهدی ببندید بعدا میگید آقا ما نمی‌دونستیم شما اینجوری برخورد می‌کنید، آقا ما عهدمون باطل. با امام زمان عهد می‌بندیم، نه با شیوه‌ای از حکومت پرمدارای امیرالمؤمنین، داری با حکومت بیمدارای امام زمان عهد می‌بندی. بیمدارا نسبت به نفاق. ما وقتی عهد می‌بندیم یعنی ابن الحسن، ما منتظر تویی هستیم که بیای که هیچ احدی جرأت نکنه تو حکومت تو ادعای مذهبیگری بکنه، ادعای مردمگرایی بکنه و بعد سوسه بیاد و حب مقام او رو وادار به رفتارهای غلط بکنه. شاید ما برای ظهور حضرت باید گردن یه سری از این سیاستمدارهای مدعی رو بشکنیم تا حضرت ببینن که آره ما واقعا اهلش هستیم یا نه. بنده مطمئن باشید روز به روز غضب این مردم رو تا اونجایی که بتونن به اندازه یک طلبه، غضب این مردم رو نسبت به سیاستمداران مدعی افزایش خواهم داد تا حضرت بیاد. و آمادگی رو در مردم برای این که با اهل قدرت بی تعارف برخورد بکنه. اهل قدرت باید از خشم مردم بترسن. باید بدونن همون کسی که تو همین برنامه نهده یکی از ویژگی های این حماسه این بود، آدم شاهد بود میدید بعضی ها رو که خودشون رأی داده بودن به اصحاب فتنه، بعد اومده بودن با کلمه لعن و مرگ اونها رو نفرین میکردن. شوخی ندارم، این یعنی همون خشم مقدسی که نسبت به سیاستمداران مدعی هست و این خشم مقدس افزایش که پیدا بکنه جامعه روی سلامت خواهد دید و منتظران ظهور میتونن آماده فرج باشن انشاءالله. خدایا ما منتظر ظهور آقای هستیم که تو ذل به هم نفاق و اهله، نفاق و اهلش رو ذلیل بکنه. و نفاق و اهلش کی ذلیل خواهند شد؟ وقتی که به مدعیان ایمان سختگیری بشه و با اونها با رفق و مدارا برخورد نشه. اگر شما هر کی گفت بله من مسلمونم، من میخوام برای ملت بل بکنم زیادی تعویلش گرفتی، چهار تا آدم ضعیف و مدعی هم تمام میکنم یا آقا ما بریم چهار تا این شعارا میریم یه چیزی گیرمون میاد. ببین هر کی این شعارا داد چقدر تعویلش گرفته. ما دیگه شما میتونید جمعش بکنیم من میگم دست این آدمای ضعیف در بیاری بیرون. خدایا انتخاباتی که در پیش داریم مردم ما رو موفق کن که بهترین انتخاب ها رو از سیاستمدارانی که امام زمان میپسنده انتخاب کنه. خدا تا قبل از این انتخابات هر کسی هر مقدار بهره از نفاق داره خدایا رسوا و نابودش بگردان. بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. این نفاق اگر شدید بشه دیگه امام حسین مجبور با بچه کوچولوهای خودش این نفاق رو رسوا کنه. این نفاق اگر شدید بشه امام حسین مجبوره با خون علی اصغر خودش این نفاق رو آشکار بکنه. بفرمایید ببینید اینا چقدر نامردن، دیگه راه دیگه نداره. باید با گوشواره ها و سیلی خورده به صورت بچه های خودش نفاق رو رسوا بکنه. وقت سند مظلومیت حسین میشه 3 ساله ابا عبدالله حسین گوشه خرابه. چه مأموریت الهی داشت نیمه شب صدا بزنه بگه من بابامو میخوام. هنوز داره کار میکنه 3 سالی ابا عبدالله الحسین. شما برید اهل هر مذهبی هستن میان کنار مزار 3 سالی ابا عبدالله الحسین عروسک میارن براش، اسباب بازی میارن براش. هنوز 1400 سال این زنده است. شهید اینه دیگه، خاصیتش اینه، خدا فرمود زنده است. احساسی که مردم دارن از اهل هر مذهبی که باشد کنار مزار 3 سالی ابا عبدالله الحسین هستش که هنوز یه دختر بچه 3 ساله اینجا منتظر باباشه. بعد شما برید تنها ذریحیه که توش عروسک میدازن مردم، نمیدونم اطراف زری چرا این کارو میکنن. یعنی بابا با یه دختر بچه 3 ساله اینجوری باید رفتار کرد، نه این که سر باباش رو بگذاری رو زانوش در جا دق کنه. اون شیوه برخورد نیست. نفاق که افزایش پیدا بکنه این هزینه ها باید پرداخت بشه تا نفاق رسوا بشه، در حالی که با بصیرت میشه جلوی این نفاق رو گرفت. با برخورد قاطع بی‌تعارف میشه جلوی این نفاق رو گرفت. عزیز من انشاءالله خداوند متعال از این کوه با صلابت به شما دوستان امام زمان علیه السلام صلابت عنایت بکند و استواری که فرمود المؤمنو کالجبل الراسخ، مؤمن مانند کوهی که با باد تکان نمیخوره. عظمت کوه رو تا به کوه نیای درک نمی کنی. وقتی که کوه شما رو در مقابل خودش به زانو قرار برد و لمس کردی عظمت کوه رو و عظمتش رو به تو تحمیل کرد، تو رو از نفس انداخت، اون وقت هست که عظمت کوه رو در میابی. راسخ بودن کوه رو در میابی. وقت وقتی دریافتی، این روایت به جانت می نشینه که فرمود المؤمن کالجبل راسخ، مؤمن مانند این کوه محکم و استواره. خدایا ما رو مانند کوهی استوار قرار بده. خدایا دلهای ما رو به نور خودت در این طبیعت زیبا منور بگردان. ما رو در سیره و روش عمل کرده پیامبر اکرم که به کوه می رفت و عبادت می کرد ثابت قدم بدار. خدایا شیرینی عبادت در متن طبیعت و در دل سختی ها رو به ما بچشان. خدایا همین قدم هایی که به کوه میان برای عهد بستن با امام زمان علیه السلام، همین قدم ها رو هرچه سریع تر به صحن و سرای آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برسان. همین قدم ها رو استوار پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام ثابت قدم بدار. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب من هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. برای سلامتی اون کسانی که این سنت حسنه رو ادامه میدن و هر دفعه به کوه میان جمعه ها برای عهد عادیده، دست رفقاشون رو هم میگیرن میارن تا این ستون، تا این ستون نور محکم برقرار بمونه و خیمه به گستردهی بشه برای این ستون زد. برای سلامتی خودتون اگه این کارو میکنید یک صلوات بلند خط بفرمایید.
بیان معنوی نقطه های آخر.